رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم به قتل هویدای 5 ساله بیماری روحی نیست و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. گمانبر در قتل دختری خردسال تاجیک تاکنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شد. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه سیامین در بازداشتگاه می ماند. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سعیدوف، پدری هویدا، روز 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. او گفت فکر نمی‌کرد که دادگاه او را سالم دانسته مین بعد به جوابگری می‌کشد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلوزاده، زاده شهر کلاب، روزی 22 یولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سرپخوان ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رایاهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. دادستانی شهری بیشکک نسبت به چند پلیس این شهر برای خنوق نظریه که باعث ربودن و قتل یک دختر شده است تفتیش آغاز کرده است. در قرقیزستان ایزاده کنتبکوای 27 ساله را مرده یافتند که او را برای ازدواج از کوچه ربوده بودند. پیوندان ایزاده کنتبکوا میگویند کارمندان پلیس امکان داشتند که از این حادثه پیشگیری کنند. پلیس قرقیزستان خبر میدهد مردی که کنتبکوا را ربوده بود خودکشی کرده است. دختر 27 ساله را روز 5 اپریل در شهری بیشکک ربودند. سه مرد را اجباراً در ماشین نشانده به سمت نامعلوم بردند. جسد کنتبکوا با نشانه های مرگ مجبوری و جسد مرد 36 ساله با زخم کارد در داخل ماشین میان دهه های ارشن و چاکماروف در نزدیکی شهری بیشکک پیدا شد. در شهر بیشکک قرقیزستان اقدام اعتراض ضد خشونت برگزار شد. صدها ساکن شهر پشت در بنای وزارت کارهای داخلی قرقیزستان جمع شده در رابطه با قتل پرسر و صدای ایزاده کنتبکوا اظهار موقع کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و نزدیکی مرزهای اوکراین را با وزیران کارهای خارجه فرانسه و آلمان محاکمه کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، ژان ایو لی دریان وزیر کارهای خارجه فرانسه و هیکو ماس وزیر کارهای خارجه آلمان روز 9 اپریل در علاهدگی صحبت کردند و پیشنهاد نمودند که مشورت ها در بین متحدان ناتو باید بیشتر شوند، چون احتمال افزایش نزاع در شرق اوکراین وجود دارد. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کیف و کشورهای غربی جدای خواهان طرفداری روسیه را در اوج گرفتن نزاع متهم میکنند. نگرانی ها از وضع در شرق اوکراین در حال است که روسیه نیروهای نظامیش را در آنجا بیشتر کرده است. خدمات مخصوصی آمریکا به این خلاصه رسید است که روسیه در 2 ساله آینده با احتمال زیاد همچون کشوری که نظم جهان را به هم میزند باقی میماند، ولی در پس منظر مشکل اقتصادی و اعتراض داخلی نفوذ بین المللیش پایین رفته است. این نکته در گزارش آژانسی مرکزی اکتشافی ذکر شده است که در 4 سال یک بار نشر می شود. در گزارش که 8 اپریل نشر شده است، تمایل هایی که در 20 سال آینده به ایالات متحده آمریکا امکان ایجاد خطر دارند تحلیل شده است. مؤلفان گزارش گفتند که روسیه جنگ اطلاعاتی را ادامه می دهد و رسانه ها را برای ایجاد نافهمی ها میان کشورهای غربی استفاده می برد. روسیه اشغالگری های خود را در کشورهای آفریقایی و شرق دور ادامه دهد. نزدیکان عزت همان یک حامی حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه که حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد میگویند وضعی سلامتی او خوب نیست. محمد یوسف خالوف، پسر عزت همان، در صحبت بر رادیو آزادی گفت که پدرش سال گذشته گرفتار بیماری کرونا ویروس شده بود و تا حال از دردهایی که ظاهرا از تاثیر سرایت کرونا ویروس پیدا شده بودند اذیت میکشد. محمد یوسف پدرش را آخری هفته گذشته در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده است. او گفت نمیداند که پدرش را طبیب معاینه کرده است یا نه. جانبداران عزت همان در خارج کشور میگویند و احتمال زیاد او شکنجه شده است. پسرش میگوید در چهره پدرش آثار شکنجه ندیده است. مقامات تا حال درباره وضع سلامتی عزت همان که روز 25 مرد در مسکو ناپدید شد و چند روز بعد از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند معلومات رسمی نشر نکردند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مرد مراسم امکانی بزیری کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنیکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند. اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد بخطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190 هزار وایا یا دوز واکسینه استرازنیکا گرفته است. اوسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنیکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folks.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسینه را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنیکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I personally am not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال‌الدین عبدالله‌زاده بر رادیوی آزادی گفت:
"برای پیشگیری و پخش‌ترین بیماری حتمی است گذراندن امگذرانی قوید همین بیماری حتمی است. برای نهایت مرحله مردم شریف تاجیکستان را دعوت می‌کنم برای پیشگیری برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتما
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان بحث تا کجا بخطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنیکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علی جان در فیسبوک نوشته است با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربر دیگر با نام اختر در جواب گفته است این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن نویای شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنیکا را باری نشنیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را به راه ماندند. نام استرازنیکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لخچوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لخشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنیکا وجود ندارد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مرد قراری را به امضا رساند و واکسینه زنین را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی COVID-19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شدند که در روند واکسینه زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان صحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان صحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری COVID-19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ادعای به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهود خوارم میتونی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دیر جا میکنن یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
روزی 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنازی روحلوی را میکنم. روزی پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت تاجیک‌آباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلوماتی گرفته آنها تا 19 9 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خونه را اومدن چهار کس رفتن فهموندنشون نفهمیدن تلفن کردن بچه را گرفته بیام بچه را گرفته آوردن به انکمت رفکش خطی مورا دیگر نموندن که سخن زنه که این بچه دارن بچه را برن کشفاتی نگذرانن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات موردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بود داغ میماند. وکیلان پارلمان در اخیر ماه ینوار امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرینی یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارج ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود ولی آن زمان قبول نشده بود. محمودجان فیض رحمانوف یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد در نامه به رادیو آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه‌ستانی ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرحهای مختلف چیزی نمیدونند ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل به رادیو آزادی گفت
در سر این که علاقه معین شدگی هست لیکن وقتی که تصدیق میشود حتما خبری رسمیشمون چو میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت و نفرهایی که همین طبق همین طلبات قانون مقصد و مدت در حیات ذخیره‌های سفر برای خدمت کرده اینا رو لخط میکنن. اینا رو مثلا به همون خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنن، فقط قید میکنن که همین چیز مثلا میکرد سنمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره‌های سفر برای قانون میکرد. همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی به حوری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود. اما بعضی از حقوق شناسان از مشکلی دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر عوضی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسمت حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. این است که همساله ده ها حالتی بزرگ و سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای می‌شود.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
ما را به مجلس دعوت کردند، گفتند که نمایندگان پارلمان و وزارت‌های مدافع و عدلیه آمده محتوای قانون درباره خدمت حربی را می‌فهمانند، اما از تالار با ماشین‌ها سوار کرده به کمیسریت حربی بردند. این نکته را یکی از ماگیستران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان روز 6 اپریل در صحبت به رادیو آزادی ابراز داشت. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. او با شرطی فاش نشدن نامش گفت همین طور از تالار مجلس اجباری به خدمت حربی جلب شدند ولی او از کمیسیای طبی نگذشت. ما فکر کردیم یک جلسه معمولی است لیکن در آخر فهمیدیم که فریب خورده ایم. مجبوری گرفته به ماشین ها بار کردند. هرچند وضع سلامتی هم خوب نیست و این را به مسئولان دعوت جوانان به ارتش میفهماندم ولی به نظر نمی گرفتند. تنها پس از انجام تشخیص طبی مرا جواب دادند، نقل کرد او. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد. با شروع دعوت امسال جوانان به خدمت، نخستین شکایت ها نیز از جلب اجباری جوانان به ارتش و یا سرباز شکار صدا می‌دهد. هرچند گفته می‌شد قانون نو این مشکل را از بین می‌برد. روز 6 اپریل در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفتند آنها مجلس را نه به خاطر جلب اجباری ماگیسترها به ارتش برگزار کرده بودند. یک مقام دانشکده به رادیوی آزادی گفت مجلس روز 5 اپریل با اشتراک ماگیستران از قبل تحریزی شده بود و در آن محتوای قانون نو خدمت حربی را فهماندند. پیوندان قربان‌علی بابامرادوف ماگیستری بخش 1 دانشکده فرهنگ و صنعت با سخنهای مسئولین دانشکده باور ندارند. دلبر تویرا و مادر قربان‌علی روز 6 اپریل به رادیوی آزادی گفت
ساعت 4:24 اس ام اس روی کارت که اکی جان گشت زنگ زنی ابلاغ قپیدای ما دلمون پر کی بچه‌ام خونه کار میکنه ممکن است ایدا وقت درس.
نمایندگان دانشکده فرهنگ و صنعت تصدیق نمودند که پس از انجام مجلس گروه از ماگیستران را به کمیسریت حربی نویای سینا بردند. در کمیسریت حربی نویای سینا دوشنبه از صحبت درباره شیوه دعوت ماگیستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد به ذکر نامش گفت بعضی از ماگیستران را بعد آوردن به اینجا با دلیل داشتن دو فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت از جلب ماگیستران با شیوه های گوناگون نه تنها از دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان بلکه از زبان بعضی از ماگیستران دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز صدا می دهد. امسال ماگیستران‌ها و اسپیرانت‌ها با فرق از سال‌های قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها هنگام تحصیل حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را داشتند. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت یک ساله برای ماگیستران‌ها و اسپیرانت‌ها نیز حتمی شده است. با اطلاع مقامات چنین افراد پس از انجام خدمت امکان ادامه تحصیل را دارند. منظوره قربانوا حقوقشناس سازمان دفتر آزادی های شهروندی گفت جلب جوانان از بنای دانشگاه ها به ارتش مخالف با قانون گذاری های تاجیکستان می باشد.
این غیر قانونی می باشد چون که در قانون مذکور ترتیبات معین دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می شود که با دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوتنامه ها سپرده شود.
شکایت از شیوه جلب جوانان به ارتش در حال است که وزارت مدافع کشور میگوید تا 5 روز دعوت جوانان به خدمت حربی با فرق از سالهای دیگر به کامیابی های بیشتر نائل گردیدند. فریدون محمدعلیزاده سخنگوی وزارت به رادیوی آزادی گفت دوام 5 روز نقشه دعوت 45% اجرا شده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی یکی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی ده ها اولت بزور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود. در تاجیکستان در 2 نوبت بهار و تیرماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند.
ای هم نفسان که چند یار با من عاشق شدیم مرا گذاره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدی دوتا میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند زندگی خش و جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم قدت با قدی دوتا میماند یا میماند یا میمانه دیار روی شاید با گلی بهار میماند یار، میماند یار، میماند یار، رویت با گلی بهار میماند یار، میماند یار، میماند یار.
رجب‌علی آدینف رئیس زندانی شرکت امید 88 درگذشت. آدینف که به 28 سال زندان محکوم شده بود، یک ماه اخیر در بیمارستان یاری تعجیلی در دوشنبه از زخم معده تبابت می‌گرفت. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پیوندان رجب‌علی آدینف بر رادیو آزادی گفتند او بعد از ظهر 7 اپریل در بیمارستان درگذشت و مراسم ویدا و دفنش روز پنجشنبه در دهه دره کلات ناحیه همدانی برگزار می‌شود. رجب‌علی آدینف را ماه مارس امسال پس از بد شدن وضع سلامتی‌اش در زندان به بیمارستان یاری تعجیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. پزشکان قبلا گفته بودند که او از سالهای پیش درد معده داشته است و بیماریش در زندان خروج کرده است. او را به نزدیک جراحی کرده بودند. مالک شرکت امید 88 سال 2017 بعد از یک انتقاد رئیس جمهور از کارش بازداشت و با گناه تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش این عیبنامه را به اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه نامیده بودند. در اول مقامات رجب‌علی آدینف را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمانی نرگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس با پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نرگاه هراغون را برگرداند، ولی مقامات این پیشنهاد را نپذیرفتند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب‌علی آدینف به نرگاه هراغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. با زندانی شدن رهبرش، شرکت امید 88 که یکی از سه شرکت کلان وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان بود تقریبا از بین رفت. امید 88 با گسپروم روسیه و شرکت فراز در رقابت قرار داشت. بعضی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن شرکت نامیده بودند. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. سرنوشت شرکت که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخرین سال 2017 به انجام رسید، یک از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه با پوتین 68 ساله که بیش از دو دهه می‌شود قدرت را در دست دارد، اجازه نمی‌داد بیش از دو بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 و عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار و پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملا زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نوی انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی، از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه. حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی و فرهاد آدینایف یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود مهمت از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یگان حجت. یک جو شب من شدیم روزانه 25 من با سمالیات شنون در روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گرد.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا رویش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنیم، مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بی‌خطری اهالیش، برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقتهای اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن عبارت است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست می‌زند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و ایمون خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نقطه نظر قانونی، بله خطا هستند، چون که ما باید پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو با شعبه کارهای داخلی و با امنیت جای بذاریم، حتما باید که ما خویشتوار اون کس آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه کنیم، در اصل دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونو در کجا هست. یکی وقتی که ما میبینیم از پسی در رفت جه میزنیم و در سری او خلطه میکشیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما او رو شهروندش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد. این خلاف قانون است.
جناب اودینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابری چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحمت.
حالا سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی هر چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان رو از سیردلوفسکی اوبلاست میدوزدن چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان رو شهروندیش رو بکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیردلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شده. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کردن میتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزند. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشود، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مثل همین که قضیه اکی زد، حالا در قضیه ایشان چیزهای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب جز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزد ناروشنی ها بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که او رو روز 25 جون بابهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزد همون بکر شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگیرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید که این یک چیزی معمولی است. در قضیه ایزد امان معلوم است که این با از طرف تاجیکستان هم دادی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدند. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده، یعنی حکومت روسیه به طور مثال امویده روسیه شهروندی اون را بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در سود این را ببینند. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چون شهروندیش رو برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است، همین طور؟
بله 100% این درست است. این همه با چون قضیه پیشتر این فکت رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چون این روز دیده شد، خب کرامت شریف همین خیل شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه راه اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنند، حامیای حقوق داشت. این همه نفرها نشون میدهد که این همه حادثه ها نشون میدهد که تاجیکستان در بعضی وقتها بیشتر زاینتریسون است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل ایزد باید برگزار شود، باید کرامت خط کند، دیگر گپ نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانان رو به میتینگ دعوت نکند.
تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرف های اودینایف چی نظر دارید؟ مرحمت.
پیش از همه چون من گفتم ما در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضن 1 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن بلکه حرف اول رو در روسیه باید همین ها بگن و اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم بیاد از بین خیلی مردم لیدرهای خود جوش با پیش میبرویم، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنرانی زیاد میگن و اونها مثلا تمامی اون مسئله که در بین مردم به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه‌ای میکنن و مطبوعات میرسانن، از حکومت های روسیه از تویستان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرد نه به تویستان میفرد. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که باید همشون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی باید مویو هستن باید اینها صدا نشناسادی بران کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیتی توجیه که در همون محلها هستن باید بیرون باشن. اگر در همین اندازه باشن با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میروند وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد، اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همین چیز رو در جامعه امروز روسیه پس بگیرن. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتونستن همین سید نورالدین رازیخ و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهن؟ در چنین حالت ها قانون ها چی میگوین؟
نه تنها تاجیکستان بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی اجلا با کشورهای اوسط مرکزی شرمها دارن، شرمه های خیلی قوی دارن و موقع این شرمه اونا میتونن که دلخواه آدم های خواه گناهگار هست بگناه هست برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت نام هست یعن اما خیلی شما رو یک رو بخواه اوگاه کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همه گناهگار هست. اگر شرمی ها واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت میتونن که گرفته اونا مثلا و دیگر دولت انتخاب بدهن.
تشکر جناب آدین ایف مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی اینو عملی کردن نمیتونه. برای چی؟ من یک مثال زنده داریم، قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک یعنی یک فعال جامعه اون وقتی شهروندش بیکار کردن، اول اونم شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، به سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرن. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونن، روسیه هم نمیتونن، چون شهروند رو، شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنن و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنن. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز ملاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امان رو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیل جسور است. من در اون مرکز اتخاذ استراتیگی پریزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچه های ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانه که ویسان با من شخصا مراجعه کرده باشد که در این یوم پرابلیم در ماندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، همین مسئله ها رو عزت امان در همین خود یکوت یا در همین سینیر در همین جهاز مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر یک پیشوای مهاجران تاجیک بود و این که او را گرفتن و بردن واقعا همین چرا که پرویز ملاجانا بوده است، این یک خطای محض بود. باید که این آدم را طرفداری میکردن، این آدم را در همین نهادهایی که مثلا این در تاجیکستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر ملاد جاهای کار است، باید همیشه آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینو دانش بلند داشتن، نوادان فنهای سیاست شناسی بودن، آکادمی دیپلماتی رو خدمت کردن. ولی امروز میگه که در همین نوادا آدمهای کار میکنن که تماما و اینها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و بارهای گناهکار میگه ما را بعد از خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خود حکومت تویسان بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرون که دانشمند هستن و آدمونی هستن که زباندان هستن او میگه که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، بعد همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شوند. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر خدم میتوانیست.
حالا بیاید برگردیم به یک سال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدنی شهروند، یعنی این به معنای است که با وجودی داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب آدینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزانا ببینید، منم شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروندی روسیه هستم. بو نظر داشتم که من شهروندی روسیه، من در بیلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروندی روسیه دارم، از جنرال پراکوراتوری روسیه درخواست کردم، از فیضب روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه و در خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو با بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. به خاطر همین مثل من صدها نفری هست که در باز روسیه هست و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه، از حساب که تاجیکستان تقاضای دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه‌ای که میتینگ برآمدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگن که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میآیند خونمون و ضرری و یعنی ضرری روحی میاندازم با پدر و مادر، چیگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو به گروه نمیدونم فلان گروه 24 پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در شوروی هست، ما آقای مهدی میدن اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتیاد. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میده، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این چیزای خانواده چکل زیاد شده است. در حال با خودکش خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانم خیلی ضعیف است. خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته است.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما، جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردم، یک گروه آدمای حربی گفتن که شما مالا مورخال کردین برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کنید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر فقط میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نیومدم و از سال 2005 در تویسان کار کردم. در دوره های وزین تری که به سر ما فلاکت های بسیار بود، من که تمام مثلا همدیاران من تویسان ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همین خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، من قریب 30 تا نویره دارم، یکان نفری ما در تویستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده این نیکی فرزندان خودم من بر روسیه اومدم، علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دانشگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر آمده این نبدم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بلیت گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پر کار در سینی مثلا از شخص بلو این برای هر یک آدم سن در شرایط سیبیر و یکوچه و ملن زمین های نبود نیجمه اتوسی بعد این جوهی خنوب عادت کردن و کار کردن و این سو رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است، ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای توسان چون این حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی بعد تاجیکستان استرداد یعنی که اوکی ربوده برده شدند، شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداریم، ما عمری ما هم خیلی بجای رسیده است، ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم، ما از خانه بیرون نمیریم، بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم، در اینجا کسی هم آرام نمیشنسه که ما که هستیم، ما هم زندگی آرام دارد چون که ما از همه عالم آدم کنده شدگی هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنوکین یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ حساب علاقه و رابطه ای نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت این نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که اون میسنید و در مقابل مثلا همون خواسته های روسیه باشد.
جناب آدینایف نظر شما چی است؟ این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این
باره، ولی من میخوام اول با آقای مهدی اکسو بگم که بگفتی یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان اومدیم روسیه باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بمیشیم، پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بهشت زندگی کنید، نخوش شما بهشت همونده بیاد یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید، این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمامی حقوقهای شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگوید؟ این اصلا نادرست است، از روی منطق شما فقط به خاطر هم پنسر شما دارید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندگیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودنایف؟ و بله بعد در عوض چی این کار رو میکنن اینها؟ امینم میخواستم شما میگفتید
بله میکنن. این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشیمیانا و روسیه سندهای با امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان، ببینید ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن چون قانون های بین المللی باز میتونن شهروند رو محافظت کنن، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم و اون اومدیم رسیدیم که اونو یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای عزت شاید که تا $200,000 داده باشن. این از همون شخصیت سیاسی و بستگی است که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که آدنهای حزب تاجیکستان میکنند اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت را به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مردم امروز مثلا بینه که در کوچه های روسیه ریختن همون مهاجرای تاجیک. من همین روز خیستم در همین شهری ما بگید که در همین بینوی فرنگی تاجیکستان مثلا استعفان هستند، این در روسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا به همون با کلوی تویسون ندارد و در اینجا مردم آنها جمع شدند یا در سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و ما گفتیم برادرهای نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا به گوش هیچ کس نمیرسد. بهتر اون است که ما انا خیر انتظار شدیم کنی چی میشود و همه این به اون آدم میرسند که انا شهروندهای تاجیکستان به دو گروه جدا میشن، به گروه حکومتی و به گروه مخالفین. اینها چهل که سال 1992 اگر در یاد داشته باشه، سال 91-92 بود، انا جورنالیست حکومتی بود، جورنالیست در اپوزیسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپوزیسیا بود و در اخیر در کشور را به جنگ کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته آهسته قدم به قدم من همین ملت تاجیکستان باز به همون جنگ و باز به همون نافهمی ها رسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدهیم.
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را، چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان؟ شما به این چی میگویید؟
من در این سوال پاسخی، یا پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشون بدهد و شهروندانش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید، مخالفی حکومت هستید، دستی حکومت در روز است. با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید. از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هرچند حکومت فشار را زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایکو را، تو اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارون نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن، نترسیدن از عزت امان آشکارو محافظت میکنن، یعنی نظری خودشون آشکارو میگن. دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا زوراش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن.
اگر همین پیشنهاد باشد، ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست، باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگید که مثلا در خراسان یک رئیس شد، وقتی که مردم نزدی کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سوینبوی بود، سوینبوی بود، برای اومد که برادر یک قطره خون شما به همین یک این وظیفه من به یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرده. برای همین نباید که رهبران تاجیک ما هم یک فکر کنند، اندیشه کنند، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است، باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد، باید کار کنند که مردم را به وحدت بیارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجمع کنیم. ما باید که مردم را متحد کنیم، به وحدت بیارد. تنها
تشکر.
حالا این معنی هر یک جوان تاجیک تواند که خوشش ساخته بتواند، نه که همین باپریکاز فقط قوم ادمی گناه یک قوم یک گروه خوشش ساخته در وظیفه ها باشن. باید یک جوان تاجیک دپتر شود برای اوستی، باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ویلیه شود، یک نوحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همون قانون های امتنده یک جامعه دموکراتی. اون وقت ما باید چی میرسیم؟
بله. یعنی که تشکر، این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست. جناب آدینف، نظری شما چی است؟ این مسئله رای حل دارد؟ چی پیشنهاد دارد شما؟ مرحمه.
روی حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیفای سالین در حکومت باید کار کنن، یعنی که باید که پیشنهادهایی کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم و به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم، به تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهم است به دیگر اندیشان یک رویش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و نمیدونم اجتماعی که تاجیکستان آن را فرا گرفته است اینو بیرون کنیم.
تشکر زیاد بینندگان عزیز. این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تاجیکستان و فرهاد ایدنایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بوجداد، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیدد صد جامعه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم به قتل هویدای 5 ساله بیمار روحی نیست و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. گمانبر در قتل دختری خردسالی تاجیک تا کنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شد. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه سیامین در بازداشتگاه می ماند. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا، روز 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. او گفت فکر نمی‌کرد که دادگاه او را سالم دانسته مین بعد به جوابگری می‌کشد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلوزاده، زاده شهر کلاب، روزی 22 یولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رای آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. دادستانی شهری بیشکک نسبت به چند پلیس این شهر برای خنق نظریه که باعث ربودن و قتل یک دختر شده است تفتیش آغاز کرده است. در قرقیزستان ایزاده کنتبکوای 27 ساله را مرده یافتند که او را برای ازدواج از کوچه ربوده بودند. پیوندان ایزاده کنتبکوا میگویند کارمندان پلیس امکان داشتند که از این حادثه پیشگیری کنند. پلیس قرقیزستان خبر می‌دهد مردی که کنتبک فرار ربوده بود خودکشی کرده است. دختر 27 ساله را روز 5 اپریل در شهر بیشکک ربودند. سه مرد را اجباراً در ماشین نشانده به سمت نامعلوم بردند. جسد کنتبک و با نشانه‌های مرگی مجبوری و جسد مرد 36 ساله با زخم کرد در داخل ماشین میانی دهه‌های ارشن و چاکماروف در نزدیکی شهر بیشکک پیدا شد. در شهر بیشکک قرقیزستان اقدام اعتراض ضد خشونت برگزار شد. صدها ساکن شهر پشت در بنای وزارت کارهای داخلی قرقیزستان جمع شده در رابطه با قتل پرسر و صدای ایزاده کنتبکوا اظهار موقع کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و نزدیکی مرزهای اوکراین را با وزیران کارهای خارجه فرانسه و آلمان محاکمه کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، ژان ایو لی دریان وزیر کارهای خارجی فرانسه و هیکو ماس وزیر کارهای خارجی آلمان روز 9 اپریل در علاهیدگی صحبت کردند و پیشنهاد نمودند که مشورت ها در بین متحدان ناتو باید بیشتر شوند، چون احتمالی افزایش نزاع در شرق اوکراین وجود دارد. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کیف و کشورهای غربی جدای خواهان طرفداری روسیه را در اوج گرفتن نظام متهم میکنند. نگرانی ها از وضع در شرق اوکراین در حال است که روسیه نیروهای نظامیش را در آنجا بیشتر کرده است. خدمات مخصوصی آمریکا به این خلاصه رسید است که روسیه در 2-10 سال آینده با احتمال زیاد همچون کشوری که نظم جهان را به هم میزند باقی میماند، ولی در پس منظر مشکل اقتصادی و اعتراض داخلی نفوذ بین المللی اش پایین رفته است. این نکته در گزارش آژانس مرکزی اکتشافی ذکر شده است که در 4 سال یک بار نشر می شود. در گزارش که 8 اپریل نشر شده است، تمایل هایی که در 20 سال آینده به ایالات متحده ای آمریکا امکان ایجاد خطر دارند تحلیل شده است. مؤلفان گزارش گفتند که روسیه جنگ اطلاعاتی را ادامه می دهد و رسانه ها را برای ایجاد نافهمی ها میان کشورهای غربی استفاده می برد. روسیه اشغالگری های خود را در کشورهای آفریقایی و شرق دور ادامه دهد. نزدیکان عزت همان یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه که حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد میگویند وضعی سلامتی او خوب نیست. محمد یوسف خالف پسر عزت همان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پدرش سال گذشته گرفتار بیماری کرونا ویروس شده بود و تا حال از دردهایی که ظاهرا از تاثیر سرایت کرونا ویروس پیدا شده بودند اذیت میکشد. محمد یوسف پدرش را آخر هفته گذشته در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده است. او گفت نمیدوند که پدرش را طبیب معاینه کرده است یا نه. جانبداران عزت همان در خارج کشور میگویند با احتمال زیاد او شکنجه شده است. پسرش میگوید در چهره پدرش آثار شکنجه ندیده است. مقامات تا حال درباره وضع سلامتی عزت همان که روز 25 مارس در مسکو ناپدید شد و چند روز بعد از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند معلومات رسمی نشر نکردند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازدید کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم می دانند. اما بعضی از ساکنان می گویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190,000 وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اسما مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folks.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I might personally I'm not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده با رادیوی آزادی گفت
برای پیشگیری و پنشرین بیماری حتمی است گذراندن ام گذرانی باید همین بیماری حتمی است. برای هر یک مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علی جان در فیسبوک نوشته است با ваксина бовар надорам фирифта нашавед. Корбари дигар бо номи Ахтар дар ҷавоб гуфтааст, ин фикри шахсии шумост тавассути созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва давлат омадааст ва ба ҳамаи талабот ҷавобгӯй аст. Бозор Шарифзода, сокини ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мегӯяд, номи ваксинаи AstraZeneca-ро боре нашунидааст ва дар бораи он маълумот надорад. Мақомот мегӯянд, барои фаҳмонидани моҳияти ваксина ва бехатар буданаш маъракаи фаҳмонадиеро ба роҳ мондаанд. Номи AstraZeneca ҳафтаи гузашта дар сархати хабарҳои ҷаҳон қарор гирифт. Як қатор кишварҳои аврупоӣ гуфтанд, баъд аз хабарҳо дар бораи лахчавии хуни баъзе афроде, ки ин ваксинаро дарёфт кардаанд, аз истифодаи ин ваксина муваққатан даст мекашанд. вале худи ин ширкат ва ҳам созмони ҷаҳонии тандурустӣ гуфтанд, далели мустақими лахшавии хуни муштариён баъд аз қабули ваксинаи AstraZeneca вуҷуд надорад. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, рӯзи 22 март қарореро ба имзо расонд ва ваксиназанинро ба зидди бемории COVID-19 оғоз бахшид. Дар қарор омадааст, иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ марҳила ба марҳила гузаронида шавад. Бар асоси ин қарор, ниҳодҳои гуногун вазифадор шудаанд, ки дар раванди ваксиназанӣ ба вазорати тандурустӣ кӯмак кунанд ва вазорат баъд аз 15 рӯзи ҳар марҳила ба ҳукумат гузориш бидиҳад. Эмомалӣ Мирзоев, сухангӯи вазорати тандурустӣ, чанде пеш ба радиои Озодӣ гуфт, пеш аз ҳама кормандони соҳаи тандурустӣ, сокинони аз 60 сола боло, шахсони гирифтории бемориҳои музмини ғайрисироятӣ, кормандони соҳаи маориф ва илм ин ваксинаро хоҳанд гирифт. Ҳукумати Тоҷикистон як моҳ пештар эълон кард, ки коронавируси нав дар кишвар аз байн рафтааст. Ин вирус то кунун, ба гуфтаи масъулони вазорати тандурустӣ, 13308 нафарро ба бемории COVID-19 гирифтор карда, 90 нафарро куштааст. Оморе, ки идеи ба дурустияш шубҳа доранд ва миқёси бемориву талафот аз онро бештар аз рақамҳои эълон шуда медонанд.
روزی 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنازی روحلوی را میکنم. روزی پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت و تاجیک‌آباد و نورآباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمتی حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت C دارد، ولی کارمندان کمیسیریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خانه را اومدن چهار کس رفتن، فهموندنشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیا، بچه را گرفته آوردن به انکمت رفکش خطی مورا دیگر نموندن که سخن و زنه که این بچه دارد، بچه را برن تشکاتی نرز گذارونن از تمامی کمیسیه که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بود داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینور امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارج ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمود جان فیض رحمانوف یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیو آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابلا و ریشه‌کن کردن رشوه ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتش کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرحهای مختلف چیزی نمیدانند، ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل به رادیو آزادی گفت
در سر اینکه علاقه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبر رسمی شما منتشر میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت و نفرایی که همین طبق طلبات قانون مقصد و مدتی در حیات ذخیره های سفر برای خدمت کرده اینا را روی خط میکنند. اینا را مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنند، فقط خید میکنند که نمی چیز مثلا همین کس همین در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره های سفر برای دومن میکنند. همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود. اما بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر عوض پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسم حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. این است که همساله ده ها حالتی بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
ما را به مجلس دعوت کردند، گفتند که نمایندگان پارلمان و وزارت‌های مدافع و عدلیه آمده محتوای قانون درباره خدمت حربی را می‌فهمانند، اما از تالار به ماشین‌ها سوار کرده به کمیسریت حربی بردند. این نکته را یکی از ماگیستران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان روز 6 اپریل در صحبت به رادیو آزادی ابراز داشت. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. او با شرط فاش نشدن نامش گفت همین طور از تالار مجلس اجباری به خدمت حربی جلب شدند، ولی او از کمیسیای طبی نگذشت. ما فکر کردیم یک جلسه معمولی است، لیکن در آخر فهمیدیم که فریب خورده ایم. مجبوری گرفته به ماشین ها بار کردند. هرچند وضع سلامتی هم خوب نیست و این را به مسئولان دعوت جوانان به ارتش می فهماندم، ولی به نظر نمی گرفتند. تنها پس از انجام تشخیص طبی مرا جواب دادند. نقل کرد او. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد. با شروع دعوت امسالی جوانان به خدمت، نخستین شکایت ها نیز از جلب اجباری جوانان به ارتش و یا سرباز شکار صدا می دهد. هرچند گفته می شد قانون نو این مشکل را از بین می برد. روز 6 اپریل در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفتند آنها مجلس را نه به خاطر جلب اجباری ماگیسترها به ارتش برگزار کرده بودند. یک مقام دانشکده بر رادیو آزادی گفت مجلس روز 5 اپریل با اشتراک ماگیستران از قبل تحریزی شده بود و در آن محتوای قانون نو خدمت حربی را فهماندند. پیوندان قربانعلی بابامرادوف ماگیستری بخش 1 دانشکده فرهنگ و صنعت با سخنهای مسئولین دانشکده باور ندارند. دلبر تویی را و مادر قربانعلی روز 6 اپریل بر رادیو آزادی گفت
ساعت 14:24 SMS روی کارت که اکای جانگوش زنگ زنی ابلاغ قپیده نا دلمون پرکی بچه هم خونه کار میکنه ممکن نیست ای دا وقتی درس.
نمایندگان دانشکده فرهنگ و صنعت تصدیق نمودند که پس از انجام مجلس گروه از ماگیستران را به کمیسریت حربی ناحیه سینا بردند. در کمیسریت حربی ناحیه سینا دوشنبه از صحبت درباره شیوه دعوت ماگیستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد به ذکر نامش گفت بعضی از ماگیستران را بعدی آوردن به اینجا با دلیل داشتن دو فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت‌ها از جلب ماگیستران با شیوه‌های گوناگون نه تنها از دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان بلکه از زبان بعضی از ماگیستران دانشگاه و دانشکده‌های دیگر نیز صدا می‌دهد. امسال ماگیستران‌ها و اسپیرانت‌ها با فرق از سال‌های قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها هنگام تحصیل حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را داشتند. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت یک ساله برای ماگیستران‌ها و اسپیرانت‌ها نیز حتمی شده است. با اطلاع مقامات چنین افراد پس از انجام خدمت امکان ادامه تحصیل را دارند. منظوره قربانوا حقوقشناسی سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی گفت جلب جوانان از بنای دانشگاه‌ها به ارتش مخالف با قانون‌گذاری‌های تاجیکستان میباشد.
این غیر قانونی میباشد چون که در قانون مذکور ترتیباتی معینی دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می‌شود که با دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوت دعوتنامه‌ها سپرده شود.
شکایت‌ها از شیوه جلب جوانان به ارتش در حالی است که وزارت مدافع کشور می‌گوید تا 5 روز دعوت جوانان به خدمت حربی با فرق از سال‌های دیگر به کامیابی‌های بیشتر نائل گردیدند. فریدون محمدعلی‌زاده سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت دوام 5 روز نقشه دعوت 45% اجرا شده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سال‌ها باز داغ می‌ماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی یکی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی ده‌ها آلت بزور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می‌شود. در تاجیکستان در 2 نوبت بهار و تیرماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می‌کنند.
ای هم نفسان که چند یاره با من عاشق شده‌ام مرا گذاره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدید دو تا میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد We'll be right back.
چی کنم، از زندگی خش و جانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانم همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانم همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم. قدت با قدی دوتو میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد.
رجب‌علی آدینف رئیس زندان شرکت امید 88 درگذشت. آدینف که به 28 سال زندان محکوم شده بود، یک ماه اخیر در بیمارستان یاری تعجیلی در دوشنبه از زخم معده تبابت می‌گرفت. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پیوندان رجب‌علی آدینف به رادیو آزادی گفتند او بعد از ظهر 7 اپریل در بیمارستان درگذشت و مراسم ویدا و دفنش روز پنجشنبه در دهه دره کلات ناحیه همدانی برگزار می‌شود. رجب‌علی آدینف را ماه مارس امسال پس از بد شدن وضع سلامتی‌اش در زندان به بیمارستان یاری تعجیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. پزشکان قبلا گفته بودند که او از سالهای پیش درد معده داشته است و بیماریش در زندان خروج کرده است. او را به نزدیک جراحی کرده بودند. مالک شرکت امید 88 سال 2017 بعد از یک انتقاد رئیس جمهور از کارش بازداشت و با گناه تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش این عیبنامه را به اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه نامیده بودند. در اول مقامات رجب‌علی آدینف را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس با پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم زم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نیروگاه هراغون را برگرداند، ولی مقامات این پیشنهاد را نپذیرفتند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب‌علی آدینف به نیروگاه هراغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. با زندانی شدن رهبرش، شرکت امید 88 که یکی از سه شرکت کلان واردکننده سوزشواری به تاجیکستان بود تقریبا از بین رفت. امید 88 با گسپرام روسیه و شرکت فراز در رقابت قرار داشت. بعضی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن شرکت نامیده بودند. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. سرنوشت شرکت که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخرین سال 2017 به انجام رسید، یک از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نو انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از 2 دهه می‌شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار و پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نو انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نو انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش‌ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبریش در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی، از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین، رهبر شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه‌پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی، نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیردولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلام کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه‌پرسی را تایید کند.
گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه، حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدال فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری بر مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر، کارشناس مسائل حربی، و فرهاد آدینایف، یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردن یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماه مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازدوش شدیم به یوان حجر، یک جو شب مرد شدیم. روزانه 25 منه با سمالیاتشون در روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاهی گم.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنیم، مرحمت نظری شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش، برای مردمش، از همه چاره‌ها کار بگیرد، حتی آزادی‌های انسان‌ها را کمتر کند و چاره‌های امنیتی را زیادتر کند. چون وقت‌های اخیر ما ببینیم که در روسیه هم خیلی گروه‌های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتخاب از جمهوری تاجیکستان گم می‌زنند و مردم را به تظاهرات دعوت می‌کنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن عبارت است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست می‌زند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله ما همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک اشانه یا یک داملای تاجیک و ایمون خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نظر قانونی، بله خطا هستن، چون که ما باید پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو به شعبه کارهای داخلی و به امنیت جهه داریم، حتما باید که ما خیشتوار اون کسا آگاه کنیم و اون ما باید دعوانامه تیم در اصلای دعوانامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونو در کجا هست. یکی وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جهه میزنیم و در سری او خلطه میکشنیم و اون رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما اون رو شروانیش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در توکستان پیدا میشد. این خلاف خانون هست.
جناب اودینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی هست؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحمت.
حالا سلام به بینندگانی رادیو آزادی. آقای مهدی هر چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی هست. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیردلوفسکی اوبلاست می دوزدن چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان را شهروندیش را بکر کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیردلوفسکی اوبلاست قرار برود که ایشان شهروندیش برقرار کردن شده و حجتاش برگردونده شود. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کردن میتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشد، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مثل همین که قضیه که ایزا حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب دوز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزا ناروشنی و بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که او رو روز 25 با بایشین یک جای آوردن و او در حقیقت شهروندی ایزا تمام بکار شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی عزت امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگیرن و چرا یا که شاید از طرف خود روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید که این یک چیزی معمولی است. در قضیه عزت امان معلوم است که این با از طرف تاجیکستان هم‌اندازی شده است. من 100% باوردم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دوز دیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثلا ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده، یعنی حکومت روسیه به طور مثال MVD روسیه شهروندی اون را بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این را ببینند. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چوب شهروندیش برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشان سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریض شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروند روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است. همین طور؟
بله 100% این درست است. این همش با چون قضیه پیشتر این فاکتور رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چنین دوز دیده شد، خب کرامت شریف همین خیلی شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه راه اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنند حامی های حقوق داشت. این همه نفرها نشون میتید که این همه حادثه ها نشون میتید که تاجیکستان در بعض وقتها بیشتر زاینتریسونی است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل عزت باید برگزار شود. باید کرامت خرد کند، دیگر گرد نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیمو دیگر جوانو رو با میتینگ دعوت نکند.
تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرف های اودینایف چی نظر دارید؟ مرحبا.
پیش از همه چون من گفتم در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضن 1.5 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستن که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، بلکه حرف اول رو در روسیه باید همین ها گویند و اون چه که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خجوش با پیش میبرویم، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنهای زیاد میگویند و اونها مثلا تمامی اون مسئله که در بین موجود به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه میکنن، به مطبوعات میرسانن، از حکومتهای روسیه از تویستان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرده نه به تویستان میفرده. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که و همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین مهاجر هستن، باید اینها صدا نشناسادی بلند کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیه که در هم معنا هستن باید بیرون باشه. اگر به هم در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میرون، وقتی اونها در از سفارت بیرون میرون و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد، اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همین چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس نمیدن. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازیخو و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان، بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی، اجلا با کشورهای آسیای مرکزی شرمها دارن، شرمهای خیلی قوی دارن و موقعی این شرمها اونا میتوانند که دلخواه آدم های خواه گناهگار است، بیگناه است، برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت نمال تیان اومد که اشتباه رو گوره بخواه اوگو کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همین گناهگار است. اگر شرابی ها واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت میتونن که گرفته اونها مثلا و دیگر دولت انتخاب بده.
تشکر جناب اودینایف، مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت، نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی این رو عملی کرده نمیتونه. برای چی؟ ببین من یک مثال زنده دارم. قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک، یعنی یک فعال جامعه، اون وقتی شهروندش بیکار کردن، اول اونا شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، با سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرد. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونه، روسیه نمیتونه، چون شهروند رو، شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنند و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنند. واسه این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز مولاجانوف، کارشناس شناختی تاجیک، گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرساند و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امانو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در اون مرکز تخصص استراتژی پرزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچهای ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانوی که ویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یه هم پرابلیم در موندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، همین مسئله ها رو عزت امان در همین خود یکوت یا در همین سینی رو در همین جهات مثلا آدم فرستاد حل کرکی، این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدری یک کشوی مهاجرین تاجیک بود و این که او رو گرفتن بردن واقعا همین شرقی پرویز مهاجران بوده است، این یک خطوی محض بود. باید که این آدم رو طرفداری میکردن، این آدم رو در همین نهادهایی که مثلا اینجور در تویستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر جاهای کار هست، باید همین خیلی آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانشی بلند هم داشتن، نهادهای فنهای سیاست‌شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی رو خدم کردن. ولی امروز میگه که در همین نهادها آدم های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و باروهای گناهکار میبینن. من بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنم. ما باید خود حکومت تویستان بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرانی که دانشمند هستن، آدمانی هستن که زباندان هستن، ها میگن که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شدن. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر خدم میتوانیست.
حالا بید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدنی شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب آدینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزانا ببینید، من هم شهروندی روسیه را دارم، من هم دو شهروندی دارم، شهروندی روسیه هستم. با نظر داشتیم که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروندی روسیه دارم، از جنرال پراکراتوری روسیه درخواست کردم، از فیزبی روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه و داری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو با بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از باید بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفری هست که در بازپرسی هست و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونم. ولی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه؟ از حساب که تاجیکستان تقاضایی دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه هایی که میتینگ بر اومدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندهایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگن که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میوین خونمون و ضرری با یعنی ضرر روحی میاندازم با پدر و مادر، چیگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو با گروه نمیدونم فلان گروه 24 و پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در شوروی هست، ما آقای مهدی میاد اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میده، این باز فشارهای روانی به خانواده هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این چیزای خانواده چقدر زیاد شده است. در اون با خودکش خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانان خیلی ضعیف است. خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته است.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما، جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردم، یک گروه آدمای حربیه گفتن که شما من مورد خلق کردیم برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کنید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر خود میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نامدم و از سال 2005 در تویستان کار کردم. در دوره های وزین ترین که بسری ما خلاقات های بسیار بود که تمام مثلا همدیاران من تویستان را ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همین خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، من قریب 30 تا نویره دارم، یکان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده اینه که فرزندان خودم من به روسیه اومدم علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دونیگاه رو خدم کردن شهروند گریشتم و من حاضر اومده این نبدم لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بیلی گریشتم و من مجبور من رو به روسیه اومدم و من در روسیه اومدم و من از پرای کار رو در سینی مثلا از شخص بلو این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوچه و مثلا زمین های نو نیجی وقت روسی بعد این جوهره خنوب عادت کردن و کار کردن و این سورشدن بسیار دشوار است.
درست است ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی با تاجیکستان استرداد یعنی که اوکی ربوده برده شدن، شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداره، ما عمری ما هم خیلی بچه رسیده است، ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم، ما از خونه بیرون نمیریم، با بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم، در اینجا کسی هم آرام نمیشناسه که ما کی هستیم، ما هم زندگی آرام دارد چون باید ما از همه عالم آدم کنده شده هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکی یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ حساب علاقه و رابطه نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که اون نیست و در مقابل مثلا همون خواستهای روسیه باشد.
جناب آدینایف نظری شما چی است؟ این حالتهایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره
بعد دارد، ولی من میخوام اول با آقای مهدی عزیز بخوام بگم که بگفتی ما یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بنشینیم، پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بهشت زندگی کنید، نخوش ما بهشت همونده بیاد یک کشوری خنک و سرد زندگی کنید، این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمامی حقوق های شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بیستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگویید؟ این اصلا نادرست است، از روی این منطق شما فقط به خاطر هم فینسر شما دارید خلاص، این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندی گیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد و اخراج دیگر یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودنایف و بله بعد در عوض چی این کارو میکنن اینها؟ امینه میخواستم شما میگفتید
بله میکنن، این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشیمیانا و روسیه سندهای امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان، ببینید ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن چون قانون های بین المللی باز میتواند شهروندان رو محافظت کنند، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعضی مسائل من چون در این مسئله بسیار تحقیقات گذراندم و اون اومده ایم رسیدیم که اونا یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای ایزد شاید که تا $200,000 را داده باشن، این از همون شخصیت و شخصیت سیاسی و باستگی هست که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودان و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد، چی نظر دارید شما؟
فعالیت هایی که اوغانوی هیزی فوقی تاجیکستان میکنند اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت رو به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرا به اون که مردم امروز مثلا میگه که در کوچه‌های روسیه ریختن مهره این توجیه. بله من همین روز خیسم در همین شهر ما میگه که در همین بینوی فرنگی تویسا مثلا استیفون ایسیان خب این در روسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا به همون به کنهای تویسا ندارد و در اینجا مردم ما جمع شدن یاده اصلا نفر که ما میخوانیم که یک نمایش کنیم و مفتیم برادرهای نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا به گوش هیچ کسا میرسد بیشتر اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و همه این به اون آدم میرسند که شهروندهای تاجیکستان با دو گروه جدا میشن با گروه حکومتی و با گروه مخالفین این ها چهل که سال 1992 اگر در یاد داشته باشه سال 91-92 بود جورنالیست حکومتی بود جورنالیستی در اپوزیسیا بود خوب سیاستمدار حکومتی بود سیاستمدار اپوزیسیا بود و در اخیر در کشور را به جنگ کشیدن من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته آهسته قدم به قدم من همین ملت ترکیه باز به همون جنگ باز به همون نفهمی همون رسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدیم.
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان شما به این چی میگوید؟
من در این سوال پاسخی یه پاسخ معلوم است چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشون بدهد به شهروندانش میخواهد بفهماند که شما اگر زیدی هستید مخالف حکومت هستید دست حکومت دراز است با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هر چند حکومت فشار را زیاد میارد یعنی زکروچ باید میکند گایکو را تو اون مخالفان عادی زیاد میشن مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن نترسیدن از عزت امان و آشکارا محافظت میکنن یعنی نظری خودشون آشکارا میگن دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که باز مخالف است از روسیه و اروپا زورش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن
اگر همین پیشنهاد باشد ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد شما باید بگید که مثلا در خراسان یک رئیس شد وقتی که مردم نزدی کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح بگیرن و این پرزیدنت سینبوی بگم که سینبوی که بود برامد گفت که برادران یک قطره خون شما با همین یک و این وظیفه من با یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرد برای همین نباید که رابران تاجیکی ما هم یک فکر کنن اندیشه کنن چون وقتی که پرزیده رئیس تاجیکان جهان است باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و باید کل کنن که مردم را با وحدت دارد برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت ایسرائیل تاجیکستان است در همین استقلالیت ما باید همه رو سرجم کنیم ما باید مردم رو متحد کنیم با وحدت دارد تنها برای
تشکر رو... تشکر حالا
من تنها برای آن را که هر یک جوان تاجیک تواند که خوش ساخته بتواند نه اینکه همین با پریکاز فقط قوم و آدمای گناه یک قوم یک گروه خوش ساخته بتواند در وظیفه ها باشند باید که یک جوان تاجیک دپتر شود با روی اوستی باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ویلیه شود یک نوحیه شود باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود این یعنی از روی همه قانون های عمدنده یک جامعه دموکراتی اون وقت ما باید چی میرسیم
بله. یعنی که تشکر این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست جناب آدینایف نظری شما چی است؟ این مسئله رای حل دارد چی پیشنهاد دارد شما مرحمه؟
روی حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیفای سالیم در حکومت باید کار کنن یعنی که باید که پیشنهادهایی کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی آن رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم و به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم به تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهمه به دیگر اندیشان یک رویش دیگر یک رفتار دیگر کنیم و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته است این رو بیرون کنه
تشکری زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تویسان و فرهاد ایدنایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بوج داد، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده صد جامعه.